بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث تو حالا الحمدلله تموم شد با همه مشکلاتی که داشت. حالا بحث اعراض باید شروع کنیم. میدونین که اعراض دو قسم میشن، اعراض غیر نسبی که بهشون اعراض قارم میگن و اعراض نسبی یا قار. تعبیر قار و غیر قار در دو مورد به کار میاد. یکی قار چه میگن، غیر قار چه میگن، یعنی سیار، قار چه میگن یعنی پایدار. این یه اصطلاحش است. یه اصطلاح هم غیر قار چه میگن یعنی نسبی، قار چه میگن یعنی غیر نسبی. حالا به اعراض تقسیم میشن به قار و غیر قار یا نسبی یا غیر نسبی. اعراض نسبی 6 تاند 5 تاند و یعنی ببخشید 7 تاند و اعراض غیر نسبی یا قار 2 تاند. کمیت یکشونه، کیفیت هم یکشون. این دوتا قارن یا غیر نسبی. بعد 6 تا دیگه هم داریم اعراض نسبی که 7 تا دیگه که انشاءالله میرسیم بهشون. حالا جلد دوم این کتاب جلد سومشن در واقع به کمیت و کیفیت اختصاص داره. 4 فصل ما تو کمیت داریم، بحثای که راجع به کمیت هست اینا، و 7 فصل هم راجع به کیفیت. انشاءالله این تموم بشه، این یه جلد تموم شد وقت بعد وارد اعراض نسبی میشیم، اونم یه جلد کتاب میشه، شاید بود دیم 400-500 صفحه بشه. خب حالا امروز خواهیم کمیت رو شروع کنیم. من قبل از اینکه شروع کنم یه چیزی تذکر بدم تا یادم نرفته. دوستانی که تو این کلاس وقت و فرصت دارن میتونن، بعد نیست که کار تبلیغی هم هست، تو فضای مجازی وارد شن، خیلی الان شبه افکنی میکنن که میخوان ایمانیم به تاسس کنن. من دیدم یکشون میده بود خونه ما سال اول دانشگاهش بوده، اینا بحث میکردی، سوال های ساده ای هم هست، اما گفت اینا جواب نمیدن به ما و مشکل پیدا میکنین. توجه میکنین؟ فرض کنید مثلا اشکال چرست چی گفتید کجای دین میدید که اصول دین، اینا اصول دین هم. توجه میکنم یه جواب خیلی ساده داره و لا اله الا الله سر و سر قرآن پرست از این مضمون و اولا میگه دیگه قبول نداشته باشین شرکه، یعنی مسلمون نیستیم. خب اصلا همین یعنی چیزی که جی نباشه نیست اون چیز. یه چیزای خیلی ساده است، اما وقتی گفت همین الان جوابی نیست توش، وقتی از این سوال زیاد طرح میکنن اینا، بعد نیست که بتونید مثلا وارد فضا مجازی بشین بس تبلیغ، یعنی واقعا به تبلیغ نمونش نیست که آدم بره تو روستا اونور اونور منبر بره، چون خوب است، خیلی هم خوبه. اما یه نمونش هم همین است که دوستان وارد فضای مجاز بشن در شبان روزی مثلا یک ساعت روش وقت بذارن، این صبح ها را بررسی بکنن و مثلا تاریخ چه یه چیزی چه بگم بیان جلو طرف میفهمد این بابا از 1000 سال پیش مطرح نیست جوابم دادن، حالا این بابا وردش نیست علمش کردش به سطحی رنگ رو غنزه سیت نو آوردش چیزی پوه به این نیست. یه چیزی که بتونین این کار بکنید خیلی مفیده، یعنی واقعا هم انشاءالله آخرت دارد براده. و خب میدونین که یه آدم یه نفر هدایت بکنه تو روایت دارد که از پیغمبر نفر شده است که به حضرت همین فرمودن اگر یک نفر به دست روی دعایت شد از آنچه خورشید بران میتابد برای تو بهتره، یعنی زمین و آسمان هر چه بدن به این اندازه چیز نکرده. امروز هم آدمای دشمن دین خیلی هستن که کمر بستن برای اینکه ایمانو بگیرند، کمر برای این کار بستن به هر رنگ. و میدونی سؤال هم ساده پاسخ مشکل، مثلا یکی از چیزایی که همو اول باید طرح کردن که هر سؤالی نمیشه جواب داد، چون گاهی وقتا جواب یه نوع علمیتی میخواد. مثلا نمونه هاش آدم بیارد تو فیزیک، حالا شما بتونید یه سوال ساده بکنید و جواب این سوال رو چی میتونید بده. سوال ها دانشمند کار میکنن تا بگن مثلا که چرا فرض کنین زمین رو خورشید نمیافته به زمین، چه چیزی اینا نگهر داشته است. این یه سوال ساده به ذهن هر کسی هم میاد، اما چطوره که جواب دادن اوه چقدر کار کردم، چه بحث ها شد نیوتون زازه برای چیز کردن تازه این جواب درست باشد نباشه. نارم میشه گفت که این یکی این عقلانیت های افراطیت که الان مده از پیش که فکر میکنن همه چیز عقلانیت شکی نیست، یعنی جهان عقلانیت اما اینکه عقل ما اینقدر باشه که همه این عقلانیت دریابه خیلی جا سوال داره. چی گفته؟ ما خیلی چیزا رو اصلا تصور نمیتونیم بکنیم، یه چیزی شد بتونیم تصدیق بکنیم بعد بیام اثبات بکنیم این حرفا. هر سوالی نمیشه جواب داد. خودی همین یه چیزی مثلا فرسون لازه به قضا و قدر یا آمده حضرت امیر پرسید، حضرت امیر که امیرالبیانن اینا یه طوری حضرت گفتن مثلا این سوال ول کن، بعدم چه جواب میدن که اونقش جواب نمیدن سون طرف نمیفهمه. یعنی واقعا هر سوال ساده خیلی وقتا اینا رو باید مطرح کرد که اینا خودش اینو فریب دادن از بعضی سوالا. بنا نیست ما تو دین هر چی دین گفت ریز و درشت و چرا نماز صبح بلند باید خون نماز زور رو چیز کنید، اینم عقلانیت به ما بگه چرا این عقلانیت افراد که یه دیال آنهی تبلیغ میکنم که ما دنبال نیم عقلانیت و معنویت جمع کنیم چه کار کنیم عقلانیت افرادی و مردم ها متوقع میکنن که هر چیزی را باید ما ریز و درشتش عقلمون تصدیق کنم، چیز نیست هیچ وقت هم نبودست نخواهدم شد. علم آدم همیشه که توی چیزی مادش که سختشون ما باید سر کار داریم هم نتنستم دارنشن توضیح کنم واقعا چی خبره حالا چه رسید ما بریم به جهانی بالا و این حرفا. بعد مثل دوستان تونستم به این فکر بیافتم که چند تا بشیم یه گروه تشکیل بدین همطور که از اون فعالیت میشه که برام یه فعالیت هایی بشه یکی بعد رضای خدا باشه، خدا خودش برکت میده به کار توفیق میده راه نشون میده انشاءالله. امیدواریم که دوستان به این فکر باشن. حالا بریم سر بحث کنیم. ببینیم درباره کمیت فصل اول ما درباره عرض میشه تعریف کمیت روشنه فصل اول درباره کم تعریف کمیت است. فصل دوم درباره انقسامات کمیت است. خدمت عرض شود که فصل فصل اولش تعریف کمیت، دومش انقسامات کمیت، سومش من دارم پیش میکردم. اونم داریم بله. فصل چهارم احکام کمیت. فصل سوم احکام کمیت، فصل چهارم احکام کمیت، دو تا فصل احکام کمیت. بعدم یه بحث کمیت تموم میشه ان شاء الله. وارد کیفیت میشیم. حالا برای اینکه ما کمیت رو تعریف کنیم باید اون اوصافی از کمیت اون اوصافی از کمیت که ویژه کمیت است، یعنی تو هیچ چیز دیگری یافت نمیشه. بعضی احکام هست که این احکام رو هم کمیت دارد هم کیفیت دارد. مثلا فرض کنید که تفاضل هم تو کمیت هست هم تو کیفیت. تو کمیت شما میگونید که مثلا این سطح بزرگتر از اون سطح هست، این خط کوتاه‌تر از اون خط هست. تو کیفیت هم میگونید این حرارت شدیدتر از اون حرارت هست. اینا احکام مشترکه باش نمیشه تعریف کرد، ولی احکامی داریم که اینا ویژه کمیته، با اونا میشه کمیت را تعریف کرد. بنابراین ما اولین کاری که باید بکنیم این است که احکامی که اوصافی که ویژه کمیت هم اینا را توضیح بدیم. بعد با توجه به این احکام ویژه بیان کمیت را تعریف کنیم و بعد از اینکه کمیت را تعریف کردیم بریم سر اون بخش سوممون که عرض بودن مقدار است. یادون باشد ما یه بار دیگه هم راجع به عرض بودن مقدار بحث کردیم، همون اول بحث جوهر که داشتیم، فصل دوم مبحث جوهر اونجا نحوه وجود ارتباط جوهر و عرض را مطرح کردیم و تا اون تو اونجا یه بحث که گفتیم مشکلاتی که هست تو این بحث جوهر عرض، این تقسیم به جوهر و عرض، این حرفا و این ملاکی که میارن برای عرض خارجی اونجا، یکیش همین بود که اشکالاتی که وجود داره یکیش تو همین مقدار اسم و حجم ها میکنه عرض است، جسم ها میکنه جوهره و از اون عرض حال در جوهره است، وقت دوتا سه بودی باید تو هم حلول کرده باشن. اونجا اینو مطرح کردم که این چه معنی داره دیهنجی حرف. یه توضیح مختصری هم دادیم و رد شدیم، چون دلیم میخواستیم مسئله دنبال کنیم، میخواستیم فقط اشکال مطرح کنیم و بیام نحوه وجود عرض و جوهره اونجا بررسی کنیم. این دیگه باید مفصل اینو بررسی بکنیم که اصلا چرا عرض مقدار چرا عرضه، و اگر عرض از تکلیفمون با جسم تعلیمی و جسم طبیعی چی چیست، واقعا این رو چی کارش بکنیم؟ آیا این رو دوتا بگیریم یکی بگیریم؟ اگه دوتا بگیریم خب دوتا سه بودی باید داشته باشیم، دوتا سه بودی متداخل که این یکی قابل قبول نیست. اگر یکی بگیریم اون وقت خدمتون عرض میشه که چیز میشه یه چیز هم جوهر میشه هم عرض. اینو بحث میکنم، این زدگی مفصل تر وارد میشیم و تاریخ چشا و بحثایی که شده ثابت به ملا صدر سفت چه میگه در این حرفا اینا رو بررسی میکنیم. خب پس اولین بحث ما فعلا اوصاف ویژه جمعیت است. خود جمعیت که اینجا روشنه، خود عربیان چه اینجا آقای طباطبایی اول تعریفش میارم، من عبارتیش نمیخونم، قد تقدم من دیگه، حالا چون شما فعلا تا انشالله این کتاب بیاد و ما گفتیم بشنه گفت قولم دادنم، حالا تا بدنم احتمالا طول میکشه دیم از بایی قول دادن زود چاپش کنن که مثلا ما برای کلاس ما باشه، امیدواریم که مثلا فرسون تا یه ما دیگه در بیاد مثلا برای جلسه سه باممون. ولی حالا من تا در نایمه دیست بعضی چیزا که میخونم یا اختباط امنی بیشتر از روش میخونم که دوستان خواستن یاد داشتن بتونن بکنند و عبارت های عربی هم همتون. آقای طباطبایی تو اول این بحث میگن که قد تقدم ان العرض ماهیتون اذا وجدت فی الاعیان وجدت فی موضوع مستغنن عن، گفتیم که عرض یه ماهیتی است که اگر در خارج وجود پیدا بکنه این احتیاج به موضوع داره، موضوع هم یعنی محله مستغنی از حال. و اینا که دیگه مفصل راز بهش بحث کردیم، این بحث رو تو بحث جوهر چه تعریف جوهر عرض میکردیم، از جمع تعریف عرض هم یک کمی بود و اینا تعریف کردیم که این مستقنان هم یعنی چه و اینجا آیت عبارت چه اشکال دارده اینا. و ان العرضیه چه عرض آمن لتس المقولاتی از ناسان آلیه لا جنس فاقه ها، اونجا هم گفتیم جوهر جنس انواع جوهر است، یعنی شما وقتی میگون جوهر پنج قسم است، عقل و نفس و صورت و ماده و جسم، این جوهر جنس این هست، یعنی هر یکی از اینا رو بخواهیم تعریف بکنیم باید مفهوم جوهر رو تو تعریفش اخذ بکنیم. اما مفهوم عرض جنس این اعراض عالیه نیست، جنس کمیت نیست، جنس چه اینا، یه مفهوم عرضیست نه ذاتی، جنس ذاتیه، یه مفهوم عرضی خارج از ذاته که بر همه اینا هم میشن به اعتبار نحوه یه وجودشون. اگه یادون باشه اونجا هم گفتیم که بعضی فیلسفا میگن فرق بین جوهر و عرض نمیکنه، که شما جوهر ذاتی میگین خب عرض هم ذاتی میگین، مثلا خودی میره دامات هم این کار میکنه خب عرض هم ذاتی است، ما دو تا مقوله داریم مثلا مدت نداریم. بعضی ها میگن اگر عرض میگین خب جوهر هم عرض میگین، گفتیم بهمن یار همین قول را داره میگه که جوهر جنس نیست هم که عرض هم جنس نیست، ولی مشهور نیست که اونا جو ذاتی میگیرن اینا غیر ذاتی. عدلش هم دیدیم دیل دلد قانع کننده نیست که ما بیان مثلا فرقیم جوهر بگم حتما باید ذاتی باشه، عدلشون معمولا خدش بردار بود و نمیشود یه قول نهایی برسی که بگوی نه این یکی درست است اون درست نیست. حالا ایشون چون هم قول مشهور را اختیار کردن میگن و ان العرضی عرض بودن ذاتی این مقولات تست نیست که بگم مثلا کمیت رو خم تعریف کنم عرض اون فلان عرض تعریف تو تعریف به کار میگیرند، وقتی میگن کمیت هیئتون مثلا کذا، کیفیت هیئتون لا تقبل النسبه ولا القسمه، هیئت یعنی وصف یعنی عرض، اصلا واژه هیئت یعنی وصف عرض به کار میگیرن، ولی این به کار میگیرن نه اینکه واقعا جنس میدونن، ببینن چاره ای ندارن با مثل اینکه شما یه وقت موجوده به کار میگیرید تو تعریف میگم موجودی است اینطوری چی، اما معنیش نیست که مفهوم موجود جنس است تو اون تعریف، که نه چون شما فعلا به جنسش دست پیدا نکردین فعلا موجوده میذارین خودت نمیدونین موجودی، مفهوم عرضیه. نه کلا تو تعریفایی که میارن معمولا ما تعریف به جنس عقیق یا فصل عقیق چند پیدا میکنیم؟ خیلی مشکله. نیست که جاون عرض عام میارن، جاون عرض خاص میارن، عرضی خاص و عرضی عام میارن در تعریف با اونا میکنن، اینا رو جانشین رو میکنن، نازل منزل رو و الا واقعا نیست. اینجا هم همینطوره، عرض جنس نیست، هرچند ممکن است تعریف به کار بگیرن چند میاد بگن عرضی است که فی حد ذاته شمارش پذیر است، ولی معنیش نیست عرض واقعا جنس اینه. و ان العرضیت چه عرض عام لتس امن المقولات هی اجناس عالیه، عرضیت یه امر عرضی عامه که این عارض مقولات نهگانه یه عرضی میشه، که اون مقولات اجناس عالیه هن و جنسی فوق اونا نیست تا بگم عرضیت جنس اونا. و لذا کان ما عرف بهی کل واحدت منها تعریفاً بالخاصه لا حدن حقیقیاً ذا جنس مفصله. و چون این اجناس عالی جنس عالیه و جنس عالی حد نداره، بسیطه، چون جنس نداره تا فصل داشته باشه پس بسیط میشه، و چیزی که بسیط شد جنس وقتی گفتم جنس فصل نداره نمیشه با جنس فصل حد تعریف کرد، پس تعریف هایی که شما برای مقولات تست میارین همه تعریفات رسمی است به عوارض عام. این بحثی بود که قبلا داشتیم، ما اینجا لازم نیست چیزی کار کنیم. حالا ببینین چهار تا ویژگی است، بریم سر اوصاف ویژه کمیت، چهار تا حکم است، چهار تا وصف است که اینا رو، این چهار تا وصف رو اینا ویژگی کمیت دونستن. یکی از اینا از می شود که قابلیت اتصاف به برابری و نابری، نابرابری یا به تعبیر خودشون مساوات و تفاوت. یکی اینه میگن کمیات هم که قابل اتصاف به برابری و نابرابری هم، غیر کمیات ذاتن ها، یعنی خود به خود و ذاتن، ذاتن هم که میگن نمیخوام گم ذاتی به، یعنی تو تعریفشون به اصطلاح حد رسمشونه. ما الان تعریف بکنیم با همین تعریف کنیم و این تعریف رسمیه، نمیخوام بگم که ذاتش نیست، یعنی ماهیتش نیست که پیدا کردیم تو ماهیت این هست، نه ذاتی یعنی ذاتی این وجود است. یعنی اگر این وجود را در نظر بگیریم به معقد نظر ان کل ما ادا، ببینیم این مشمول این حکم هم. ولی مثلا جسم هایی که شما در نظر بگیریم به اعتبار این که دارای کمیت هست به این متصف میشه، نه فی حد نفسه معقد نظر ان کل ما ادا. پس اینجا چی میگم ذاتن متصف میشد به این احکام و دیگران ذاتن نمیشن، ذاتی معنای این که این مثلا برای اتصاف به برابری و نابرابری جنس و فصل است، من نمیخوام بگم بله ما چون جنس و فصل کمیت رو نمیدونیم وقتش به کار جنس و فصل نداره، ما با همین تعریف میکنیم. خب پس چهار تا شد، یکی قابلیت اتصاف به برابری و نابرابری یا به تعبیر خودشون قابلیت اتصاف به مساوات و تفاوت، که ما اینجا معمولا بهش میگم اندازه پذیری. قابلیت دوم قابلیت انقسام به اجزا یا بخش پذیری. یعنی قابلیت انقسام به اجزا بهش بخش پذیری هم بود، اون اختصاص نده به کم میاد. سوم شمارش پذیری که یکی کنار رو بحث میکنه. و چهارم قابلیت اتصاف به تناهی و عدم تناهی. این هم از خواسته عرض کم میاده. حالا همینجا من یه پرانتز بزنم، یه آقایی هست خیلی مخالف فیلسوفا هست، خیلی هم از مشاهد که بد هم میگید گاهی، بعد ایشون یه کتابی نمشته سی چیز اشکال هایی که میکنه این است که اینا میگن خدا نام و تناهی، و از اون طرف میدونیم تناهی و عدم تناهی از ویژگی های کمیته، پس نباید برای خدا کمیت قائل باشن که میگن نام و تناهی، و اینا خدا رو کمیت میکنن بعدا خودش موحد میدونن، توجه میکنه این چیز اشکال است که میکنه. و حالا بعد میرسیم میگم اصلا تناهی و عدم تناهی پنج تا اصطلاح داره، سه تا اصطلاحش است که مال کمیت است، دو تا اصطلاح رفت به کمیت نداره، و این بنده خدا فکر کرده است این چیه، این تناهی و لا تناهی که میگم همین تناهی لا تناهی عرفی است که میگم آیا عالم نام و تناهیه یا یه جای تموم میشه، آیا این خط نام و تناهیه یا انتها داره. بله این واقعا مختص به کمیت است، اما اون دو تا اصطلاح دیگر تناهی به این معنا واقعا ویژه کمیت است، اما دو تا اصطلاح دیگر که خواهیم گفت که واقعا مشترک لفظی هم میشن، اونا نه، و اونه که تو خدا میگن ده اینا با دو اصطلاح دیست نمیرسیم بهش مفصل راضی به تناهی یا لا تناهی بحث میکنه. خب حالا احکام دیگری هم داره چند میاد، مثل این مثلا فرض کن نفی تضاد تو چند میاد، ما تضاد ننه هیچ تو چند میاد با هم زدی هم نیستن طبق تعریف که برای زد چند رو میرسیم بهش. نفی شدت ضعف در کمیت، تو کمیت شدت ضعف نداری، تفاضل داری، اما تفاضلش به شدت ضعف نیست، به کمی یا زیادی، بیشی یا کمی، بزرگی یا کوچک، به این هست، نه به شدت ضعف، به کمال نقص. حالا ما در اینجا به ویژگی هایی میپردازیم که در تعریف کمیت به کار می آیند و توضیح و بررسی ویژگی های عام را به فصول آینده موکول میکنم. یعنی احکام کمیت که میگون اونجا دیگه راضی به تضاد در کمیت ها، راضی به شدت و ضعف اینا بحث میکنم. فعلا تو این فصل ما اون سه چهار تا رو بحث میکنم. حالا اول بریم سر قابلیت اتصاف به برابری و نابرابری. اینا وقتی بخواییم خوب بفهمیم چرا این یکی مشکلات این زنیست که آدم که نه جسم و کمیت همیشه با هم، نه جسمی بی کمیت داریم نه کمیتی بی جسم داریم، جسم ممتدس کمیت هم ممتدس، حالا جسم ممتدس سه بودیست کمیت ممکنه سی بودی باشه، دو بودی باشه، سه بودی باشه، بسته جو اینچه خط باشه جسد یا هم، و همیشه هر جسمی حجم داره، هر حجم جسم داره، آدم نمیتونه خوب متمایز بکنه که چرا مثلا این اندازه پذیر یا به تعبیر دیگر قابلیت این قسم به تساوی و تفاوت اختصاص به این، این اختصاص به چیز داره، کمیت داره، میفهمه دادم کیفیت نداره. من جمع کنم مثلا فرسون قمناکم، شما میفهمی این من نداره بگم که قمی من گنده ترس یا قمی شما یعنی چه گنده ترس، یعنی طولش بیشترست، عرضش بیشترست، عمقش بیشترست، حجمش بیشترست، میفهمیم یه بزرگتر من جمع قم بزرگی دارم عرفن، این بزرگی به یه معنی غیر این بزرگی که برای یه اتاق اونجا بزرگ این قدر میفهمه تو خدمتون عرض شود که خیلی چی داری آدم نمیفهمد، اما وقتی میرسد به جسم و چیزی مقدار برش مشکل است در چون نگار خود جسم است واقعا قابلیت اتصاف و چیز داره خواهد اینجا خوب وارد شد برای اینکه اینو متمایزش بکنه تو اساس اختباس خوب وارد شد. حالا باید مثلا این چیزی که من اینجا آوردم حالا انشالله بعد کتابشم میده میبینیم ببینیم خواهده این کارم کنه، میگه شما دوتا جسم رو در نظر بگیم مثلا دوتا کره رو، بعد میگون که این کره از اون بزرگتر است، درست هم داریم واقعا یکی بزرگتر از اونه، بعد یکی میگه چرا اینجا چرا معنی داره یا نداره، میبینیم معنی داره و شما جواب هم بینیم میگم خب برای اینکه این حجمش اینقدره، اون حجمش اینقدره، این حجمش 3 متر مکعب است، اون حجمش 2 متر مکعب، خب بزرگتره، درسته؟ چرا معقوله؟ جوابی هم میده، جوابت نه معقول. بعد به نو میگه خب چرا 2 متر مکعب، مثلا فرض کن 3 تا کره داری، دو تاش مساویان، یکیش کوچیک‌تر از اون دو تا، میگن این دو تا از اون بزرگتره با هم برابرن، همون از اون بزرگتره. بعد طرف پرسید چرا؟ اون چون حجم این دو تا یکی 3 متر مکعبه، حجم اون یکی 1 متر مکعبه، پس این دو تا برابرن، هم سوال معقوله هم جواب معقوله. بعد طرف نقل کلام میکنه به خود همین جوابش، ما میگه خب چرا این سه تا این 3 متر مکعب و 3 متر مکعب برابرن ولی 3 متر مکعب و 1 متر مکعب نابرابرن، شما چه میگون؟ خب این دیگه ذاتی شد، این که چرا نداره که، خب سه از یک بزرگتر با سه برابره، تو اونجا شما جواب میدادین معقول هم بود، اینجا چه میرسیم میکنم جواب نداره، چرا جواب نداره؟ چون اصلا سوال غلطه اسم داد، چرا سوال غلطه؟ چون سوال از چرا که میکنین، یعنی سوال از علت میکنین که چرا لم سوال از علت لم چرا، و تو امر ذاتی چه سوال نمیاد، من میگم چرا جسم مثلا جسم شما بگو خب یعنی چه، خب یه جسم است دیگه، من نداره این سؤال، تو ذاتیه، تو ذاتی از ذاتی رو لا یو علم، ذاتی علت نداره، سؤال از علت هم توش باید، و همیشه آدم تا به ذاتی نرسنه سؤال قطع نمیشه، یعنی شما اون ذاتی که اون حسال داره تکرار میشه، من نسی همه شما به یه ذاتی نرسنده، اگه به یه هم ذاتی برسنه سؤال طرف قطع میشه، بگه اینکه طرف مریض باشه تو خود اونم میخواد سؤال بکنه، یا اینکه شک داشته باشه تو ذاتی بودن اون،
وقت باید برش نشون بده ذاتی. وقت خادم یه تو وقتی میگم که این دوتا کله با هم مساوی هم و این دوتا کله از اون بزرگتر هم، این دوتا واقعا درست است چرا این دوتا مساوی هم چرا اون بزرگتر؟ شما جواب میدین برای اینکه این دوتا حجم، این حجم این سمس، حجم این هم سمس، حجم اون یکی، خب این دوتا برابر میشه. بعد اگه سوال برگرد میگفت که چرا سه با سه برابر هم سه با یک نابرابر، میگم اون دیگه ذاتیش است که من نداره که اصلا سه و سه برابر بودنشون این ذاتش، اصلا این سوال دیگه بی‌معنی است، طرفا دیگه سوالی نمی‌کنه. یعنی علامت چیه؟ علامت این است که در واقع اتصاف به برابری و نابرابری ذاتی سه و سه و یک است، ولی ذاتی جسم نیست. جسم از آن جهت که متصف به سه و سه، مثلا سه متر مکعب حجمش هست، اونم سه متر مکعب حجمش هست، اونم یک از آن جهت که متصف به این میشه که حجمی دارد، از این جهت ما به چیز برابر یا نابرابر متصف میشه، نه فی حد ذاته. اگر قطع نظر از حجمش بکنی، نه به بزرگترین متصف شد، نه به کوچکترین، نه به هیچ، ولی حجم اینطور نیست. اینست که پس اتصاف به برابری و نابرابری ذاتی کمیت است ولی ذاتی جسم نیست. خب پس بنابراین یکی از ویژگی‌هاش قابلیت اتصاف به برابری و نابرابری یا اندازه پذیری. حالا یه نکته دیگه است که این اصلا چیز را انتباه خدمت معرفش توضیح داد. ببینید معلیتی کشو میخونم بعد توضیح میدن. از آنجا که برابری و نابرابری در کمیت های متصف تو اعداد نمیگونم، چون برابری و نابرابری هم تو اعداد میاد هم تو کمیت های متصف، بگم این خط با اون خط برابره، توجه میکنین؟ اون حجم با اون حجم برابره، این عدد با اون عدد برابره. تو کمیت های متصل که شما میان یعنی خط و سطح و حجم و زمان، اونا رو از را انطباقا میشه توضیح داد. بگم چرا این کمیت با اون کمیت برابره، مثلا این خط با اون خط؟ بگم برای اینکه برهم کامل قابل انطباق کاملا، یعنی اگر ابتدای این خط بذاریم رو اون، اجزایش هم رو اون، هر جزش رو یه جز اون بذاریم، انتهاش هم رو انتها اون قرار میگه، نه اون جز از اون باقی میمونه که این برش منطبق نباشد، نه بالعکس هیچ جزی که قابل انطباق بر اون یکی منطبق نباشد نداریم. حالا اینو میخوان تو خارج این کارو انجام بده، میخوان تو وهم بدون، یعنی دو تا خط در نظر بگیرین، اولش مثلا فرضون رو اول اون آخرش رو ببینین که تو ذهنتون ما واقعا منطبق میشن، کم و زیاد نمیارن. پس بنابراین ما میتونیم به جای اون اساس، به جای اینکه اعداد و پاشو بگیریم تو کار کمیت های متصلتون، برگردیم به اعداد، سمت رو کم سمت رو کم انطباق بیاریم. این ابن سینا مطرح میکنه، از آنجا که برابری و نابرابری در کمیت های متصل، یعنی خط و سطح و حجم و زمان، که به آنها مقدار هم میگوین، کمیت متصل معمولا مقدارش میگن، شامل خط و سطح و حجم و زمان، به معنای قابلیت انطباق کامل یا ناکامل دو مقدار مشابه بر یک دیگر است، در مثال بالا برای نشان دادن برابری آ و بی آ، یعنی خدمت رو عرض میشود که یک کره است، بی یک کره دیگه، سی یک کره دیگه. حالا آ و بی دو تا کره بزرگترن، سی کره کوچکتر است مثلا، یا بالعکس. برای نشان دادن برابری آ و بی و نابرابری آن با سی، به جای کمک گرفتن از اعداد، می توان از قابلیت انطباق کامل آ بر بی و قابلیت انطباق ناکامل آن بر سی کمک گرفت. چه دیگه پا اعدادم پیش نکشیم توی سی، چه در میاد میگه که آقا خب اینجا هم در واقع شما اعداده داریم مثلا کنیم، پس برابری نابرابری مال اعداده، کمیت های متصل نه، پس اونا میذاریم چرا؟ میام تو انطباق. بله
این دیگه
اگه اون
که
چرا؟ اون درسته سرید خودش، ولی میتونیم اونم حذفش بکنیم. ببینید شما میگوین که این دو تا
یعنی کل رو با اون که عبسه رو کنیم، بازم میتونیم برابرم در واقع انطباق
پذیری هر جمعون تلازم شده. بله خدمتون عرض میشود که نه. ببینین حالا اینو میرسیم تو آینده، اینو میگم که هر جا شما حج میاد مثلا شکل تغییر دادین، حج عوض میشه شخصش، توجه فرمان منتش خدمتون عرض می شود که ممکن است که نوع هضم یکی باشه. حالا اون چه شما داریم میگویم؟ بله اگر بخواهم قابل انطباق را بیاریم تو اونجا، بله اونجا الان به این شکلی که من دارم میگم که انطباق وهمی ذهنی به این شکلی میشه منطبقش کرد. بله به اون چیز نمیتونه بگم منتشر چه شکلی نه حالا باید فکر شو کنم نه اونجا شکل چه شکل با انطباق هم تعریف کنم چطوری میشه.
یه شکلش هم شکلش هم منطبق باشه، مثلا از این دو تا ظرف به شکلای متفاوت است توش یه حجم آب میریز، مثلا یه 10 سانتی متر مکعب هر دو تاش آب میریز. بخوام یه چه مثلا ظرف شکل ظرف این هم شکل ظرف این بکنیم با هم منطبق
یه حجم هواش فاضلش فاضل
نه انتباه چه تمام نقاطشون رو هم بیفته چه نمیشه مثلا کره و مچه ولی اون کره و این مچه
اما شمارنده برش در نظر میگیریم شمارنده یه حجمه یک و یکی یعنی بیه تعداد
خم بشرفتن شمارش پس دیمی یه خواستیت دیگر داریم مطرف
برای این تا با خاطر مثلا میگیم که این هزار این مثلا هزار سانتیمتر مچه بگنم هزار سانتیمتر یعنی چی؟ یعنی
واحدش و بارش که خب اون بارش ببینیم یه ویژه دیگه داریم به نام شمارش پذیریم اونا تو اونجا باید مطرح کنیم ما تو فعلا تو برابری اونا برابری
صدقی معنا انتباق پذیرن اونا همیجه که اگر مثلا هم جفتشون رو تقسیم کنیم به مثلا حجمای خیلی ریز تا اونا اینا رو هم قرار که به این معنا انتباق پذیرن اونا
شمارش پذیرن نمیشه
شمارش پذیری بخش پذیری
نه حالا
یکی شمارش پذیری یاد نمیخوام این وقتی که رفتات کوچکتر تقسیم کنیم انطباق را میتونیم داشته باشیم بخاطر این شکل رو خواهد فرم کنیم دیگه معمون طبق نمیشه
انطباق معنیش نه
حالا خواهد تو کرم با همون طبق شکل بزرگ کوچیک بشیم انطباق شو یعنی چه؟
خب یعنی این که یک کل را توی یک کل زمین اجزاش نمیدونی که همه اجزای این بر اجزای منطبقن ولی بعضی اجزایمون بلی منطبق نیست ولی اونجا این طور نیست یه سری از داریم بعد منطبقن یه سری از اون منطبق بودن یه سری از این منطبق نیستن یه سری از اون نیستن اونجا شما میفهمه نابرابره یه کل توی کل بزرگتر که باشه همه ی از داریم بعد از داریم منطبقن ولی همه ی از داریم بعد این منطبق نیستن از اینجا میفهمه نابرابره تو انطباق ناکامله. اما اونجایی که مثلا دو تا شکل هستن که یه سری از داریم منطبق برای یه سری از داریم یه سری از داریم این منطبق نیستن یه سری از اون دیگه نمیشه حکم کنه میگم میام بله
نمیتونم از تو حکم اینا اصلا حالا غیر از این اصلا خودمون کلا با اون شهر برابرن یا نابرابرن ما باید برابرشون رو اثبات کنیم الان اینجا یا نه
برابرن بله ببینید بر یک نوع یه فرد از حزم نیستن ولی برابرن بله
این انتباقی که میگید حالا به ذهن و تبادر میاد که فقط تو خط و سطح تو خط و سطح جواب بده تو حجم و یه جوری انگار با یه تعریف دیگه
تو ساعت هم مثلا مساعد از اون رفت
نه تو ساعت حالا مثلا اصلا میگن دوتا کره حتی دوتا کره یعنی تو خط ما میتونیم بگیم این خط منطبقه برمونه یا تو ساعت میتونیم بگیم این ساعت منطبقه برمونه ولی تو کره چجوری میخوان این انطباقو
هفته تو اون دستور چی میگون؟
خب دیگاه کنار هم قرار دادن با رو هم قرار دادن ولی دو تا
کنار لازم نیست که تو ذهنت نم کنار رو قرار نکن اشکال نداره شما یک کل رو توی یک کل شما دو یک کل رو چه توی یک کل دیگه در نظر میگیریم
دیگه میگی تو
خب
تو انطباق خود انطباق این درونه یکی دیگه رو بودن رو نمیفهمم
اشکال نه ببینین یعنی هر جا اون یه جزئی داره نم یه جزئی داره یعنی اجزا ببینین یعنی اون چه دارم یعنی متن نه یعنی بله ببینین حالا میرسیم و اجزا رو میگم یعنی شما اگر نه صد جز بکنیم اونم صد جزش بکنیم به ازای هر جز اون یه جز اون هست و هیچ جز از این بدون نمونه که اون به ازایش اون جز یعنی به تعبیر دیگر تمام اجزای این بر اجزای اون عرض میشه منطبقا و به لحظ انتباه
پس باییم که حالا یه
یعنی خود انتباه یعنی خود انتباه دیگه تعریف نمی کنم یعنی یه امر بدیهی می دونم یعنی شما دنبال این نباشین هر حرفی بناس بزنیم یه تعریفی هم دنبالش بیاد اینطور باشه ما هیچ چیزی نمیتونیم ازش بریم جلو چون هر چه شما هر حرفی یه کلمه یکی میگه باید یه تعریفی هم براش داشته باشی از به این شکل میشه رفت جلو
حالا تعریف هم که نه دو قسمش بکنیم یا بر هم قرار دادن یا در هم قرار دادن، انتباه
فرق نمی کنه. اون هم که بر هم
خط دیگه، چون هر زائش اونجا هر زائش سه بودی
اصلا دو تا خط هم چه باید من قرار می گیرن
من تو ذهنم دو تا خط میارم اینا رو هم یکیش اضاف
کنم اونجا خط اونجا بعد هم دقیقا
مثلا تن کار یه خود بود تن کار یه رو باز بود
حالا ببینین حالا بزنین ادامه بدین. بله در مثال بالا برای خود خب لازم است گوش داد کنیم که انگامی که گفته می شود کمیتی بر کمیت دیگری مشابه خود، مثلا خطی بر خط دیگری یا سطحی بر سطح دیگری انطباق کامل می پذیرد، وقتی می شود گفت که ممکن باشد به طور حقیقی در خارج یا به طور فرضی در وهم همه اجزای مفروض و همه اطراف آنها را بر هم قرار داد، آنچنان که هیچ جز مفروضی از یکی باقی نماند که بر جزئی از دیگری باقی نباشد، اگر چنین نباشد میگویم آنها بر یک دیگر انطباق ناکامل میپذیرند. پس تو کمیت مشابه هنگامی انطباق ناکامل میپذیرند که ممکن نباشد با یک بار تطبیق همه اجزای مفروض آنها و همه اطراف آنها را به طور حقیقی در خارج یا به طور فرضی در راه بر هم قرار داد، بلکه برخی از اجزا یکی باقی بماند که بر هیچ جزی از دیگری واقع نباشد. گفتنی است که میتوان قابلیت انطباق را به اعداد هم تأمین داد، چون که ابن سینا تأمین داده است و حتی اعدادم آورده است. من الان یادم هم نیست چیکار کرده، آدرسش اومده است تو شفا جلد یک مقول و صفحه 142 143 ایشون حتی تو اعداد آورده است نشون داده تو اونجا انطباق را میتونیم بیاریم مختص به اینانی. حالا درک این که انواع کمیات مانند خط و سطح و حجم و زمان و عدد به ذات یعنی خود به خود و با صرف نظر، بله ببینید این سوال همین است که انگار آدم میفهم احس میکنه که این کاری این اختصاص نداره به کمیات، انگار اجسام هم همینطورن، چرا اینا رو اختصاص میدن به کمیات؟ این درکی چه مقدار مشکله. حالا این قسمت توضیح همین است، توضیح این که جسم حقیقتی است که اینجاست اومدیم سری جسم توضیح دادیم که جسم حقیقتش چی چیه تا روشن بشه که جسم هیچ وابستگی به اندازه نداره. گفتیم جسم حقیقتی است دو تا ویژگی داره، نخست این که جوهر است، وصف چیزی نیست، خودش یه ذات است. دیگر این که در آن امکان فرض سه خط عمود بر همه متقاطع در یک نقطه وجود دارد. تعریف جسم یادنه گفتیم جوهران یمکن ان یفرز فیها ابعادون متقاطعتون علا قوائم، ابعادون سلاستون متقاطعتون علا قوائم فی نقطت واحده. جسمی است که میشه سلم، یعنی یه جوهری که به تعبیر ریاضی بخوام بگم میشه توی یه نقطه فرض کرد، یک دستگاه محور مختصات از اونجا توهم کرد و عبور کرده باشه، به طوری که شما از مرکز این دستگاه اگر یه اپسیلون رو هر یک از این محور بدین همون جوهر میابید. این شد جسم. حالا این تعریفی است که نام کنن جوهران یمکنن یفرزه فی ابعادون ثلاثه. خب شما تو این جسم میاد میبینین که این ابعادی که ابعاد یعنی خطوط، بعد که مجاز یعنی خط، این سه تا خط متقاطعه که در آن نامیجن بزرگی کوچکی هیچ چیش دخالت نداره در جسم بودن جسم. این ابعاد باشه نامتناهی، سه تا خط نامتناهی بگیرین جسمیت جسم سر جاشه، سه تا خط کوچک بگیرین جسمیت جسم سر جاشه، متوسط بگیرین جسمیت جسم مال خودشه، سه تا خط مساوی نباشن باز جسمیت جسم به این نیست که این خطا کوچیکی یا بزرگ یا جسمیت جسم با اینا کم و زیاد نمیشه و فقط به این اسم سه تا خط به هر اندازه هیچ اندازه هیچ دخالتی توش نداره قابل فرض باشن. علم ان فرض الابعاد الثلاثه المتقاطعه على قوائم یا حالا یه در مورد جسم که سه تا خط عمود بر هم متقاطع در این وجوده، این که این خطوط متناهیان یا نمتناهی یا عجم متناهیان چند اینا دخالت در جسم نداره و موجب تفاوتی در مصادیق جسم از اون جهت که مصداق جسم هم نمی کنند. این طور نیست که این چون ابعاد توش طولانی تره ابعاد طولانی تره توش قابل فرض است جسمیتش از اون جسم با اون جسمیت فرق بکنه، فرق نمی کنه تو جسمیت فرق نمی کنه. جسم بودن ماهیت جسم و این جسم بودن مصادیق آن، چه ماهیت جسم در نظر بگیریم ببینید جوهر و ابعاد ثلاثه بزرگ کوچیک فرق نمی‌کنه، مطلق اربا مصداقش در نظر بگیر، از ماهیت بیا بیرون بگیر مصداق خارجش فردش اونجا هیچ فرق نمیکنه. یه جسم کوچولو کوچولو داشته باشیم به همون اندازه جسمش که اون یکی جسمه، جسمیتش به اندازه که میگم باز دوباره از زیق تعبیر دار اندازه رو به کار میبرم، نه به اندازه، نمیخوام که اندازه یعنی کمیت. جسم بودنش به جسم بودن اون بزرگه هیچ فرق نمیکنه، تو جسم بودن تفاوتی نداره. خب حالا شاید از همین مولا سرگا بر کلی بودن خطوط متقاطم و مولا سرگا میگه این که ما تو این تعریف میکنیم که جوهرون یمکنن یفت از فیه خطوط متقاطعتون علا قوائم، این خطوط خطوط کلی باید در نظر بگیریم، نه خطوط را وحوی وهمی و جزئی که اندازه داشته باشم. ایشون گفت علم ان فرض الابعاد ثلاثه المتقاطعه علا قوائم، این که شما سه خط عمود بر هم در نظر بگیرید، دو طور میتونید در نظر بگیرید. یوم که نلا بچن احد هما ما به حسب الادراج العقلی کلیان، یکی این که شما کلن بگون سه خط عمود بر هم، هم خط کلی اعتبار داره میکنه در نظر میگیرید، این یه نوع سه تا خط عمود بر هم در نظر بگیرید، میگون سه خط عمود بر هم خب آقا ما در نظر گرفتیم دیگه، کلی هم دارم میگم از تو ذهنم تو مرحله خیال اصلا نمیارم سه تا خط عمود بر هم، ولی میفهمم سه تا خط عمود بر هم یعنی چه کلی. یکی و ثانی ما به حساب به حسب الادراک الوهمی جزئی هم، یکی اینکه نه سه تا خط واقعا عمود بر هم همه الان تو ذهنم در نظر بگیرم، این دیگه کوچک بزرگ باید در نظر بگیرم، برخورد یک کوچی توی نمیم یا متوسط یا بزرگ، دیگه اینکه کلی چه نیست که بالاخره یه اندازه در نظر بگیرم. حالا میگه اون اولیش مال جسم است، دومیش مال اندازه حجم است، یا بگم به طور کلی مال کمیت. میگه اون وقت که شما کمیت در نظر میگیرین، این مثلا حجم رو فرض کنید که سه بعدی اثر در نظر بگیرید، اینجا شما این خود تو وهمی رو اعتبار میکنه، توجه میکنید، یعنی خط جزئی در نظر میگیرید، اونجا که جسم میگون کلی رو اعتبار میکنه، مثل که تو جسمی از جسم فرق نمیکنه که این خطوط کوتاه باشن بزرگ شن، اما تو جسم تو حجم بودن حد فرق میکنه، خط رو کوتاه در نظر بگیرید، چون میگون اونی است که سه تا خط وهمی عمود بر هم باید تو حجم در نظر بگیرید، یعنی سه خط جزئی. خب اگه من جزئی رو کوچیک بگیرم، اگه بخوام ابشد عوضش بکنم یه حجم دیگه در نظر گرفتم، دوباره عوضش کنم یه حجم دیگه در نظر گرفتم، پس تو جسم شما سه تا خط عمود بر هم اینا رو هم به صورت کلی در اعتبار میکنید، تو حجم سه تا خط جزئی عمود بر هم در این تصور میکنید، و حجم اون چیزی است که یمکن ان یفرض فیه خطوط متقاطعتون علا قوائم جزئیان، ست خط جزئی. این است که ایشون این تفاوت بین این قائل میشه، پیداست که اگر حقیقت جسم فقط متقوم باشد به این که فرض خطوط قائم بر هم در آن به نحو مطلق و کلی ممکن باشد، در این صورت تناهی ولا تناهی، کوچکی یا بزرگی و به طور کلی اندازه یه واقعیت خارجی جسم دخالتی ندارد در این که مصداق ماهیت جسم باشه، یعنی مصادیق جسم به هر اندازه ای که باشن در داشتن چنین حقیقتی یک سانه، هیچ فرق جسم نامتناهی با جسم کوچی تو جسمیتشون هیچ فرق میکنه، تو اندازشون فرق میکنه، تو جسمیتشون هیچ فرق میکنه. معنای این گفتار نیست که اتصاف مصادیق جسم به اوصاف مزبور از همان جهت نیست که مصداق ماهیت جسم و فرد آنه، بلکه از جهت دیگریست که آن را کمیت مینامه، فرمانید وگر نلازم بود مثلا مصداق کوچک جسم، بله، با مصداق بزرگ جسم در جسم بودنشان متفاوت باشند، بنابراین هیچ جسمی از آن جهت که جسم است و به تعبیر دیگر هیچ جسمی به ذات به اوصاف کمی قابل اتصاف نیست. ان الاتصال الذي يعتبر في ماهیت الجسم هو کون شیء فی مرتبت ذاتهی و حد ماهیتهی صالحاً لأن ينتزع منه الامتدادات و ثلاثة المتقاطعت مطلقاً من غیر تعین مرتبت من الکمیت و الازم، باید بتونی بدون این که شما کمیت بزرگی کوچکی اعتبار بکنی جسم تصورش بکنی، اگر جسم را اون جسمی که واقعا جسم اسم نیست که بزرگ یا کوچکی، این خطوطی که توش میتونی اعتبار بکنی، بدون بزرگ و کوچک اعتبار کنی، اگه تونستی هم تصور کنی ماهیت جسم تصور کرده، اگه نمیبینی داری خطوط رو حتما اندازه داره درش در نظر گیری، اینو حجم داری تصور میکنی، جسم تصور نمیکنی در واقع. پس ببینی اتصالی که معتبر است در ماهیت جسم است که کون و شیعه. اگر یه شیعی داشته باشیم، یه چیزی که در فی مرتبت ذاتهی و حد ماهیتهی، وقتی ماهیتش رو میخواید تصور کنی، ممکن است که تو اون ازش انتظا بکنی سه تا خط عمود بر همه متقاطع مطلقا من غیر تعین مرتبت من الکمیت و الازم، اون وقت شما جسم تصور کرده. یعنی حتما توش یه بزرگی کوچک خط هم اعتبار میکنی، از جسم تصور نکرد ماهیت جسم. فلا تفاوت به حسبهی بین متصلن و متصل ولا مساوات ای مماثلت فلقل، فلا یکون متصلن با حاضر معنا جز امان من متصلن آخر، ولا مشارکم ولا آدم ولا معدودم ولا جزرم ولا من. این طوری که در نظر بگیرید دیگه اصلش مساوی یا عدم مساوی یا کوچکتر و بزرگتر و جز این جزئی از نستون جز هم که میگوید در واقع شما بخش پذیر یا هیچی اینو اصلا نمیاد دیگه تو چیز. وقتی شما این طوره که اعتبار کردنیه اندازه یه کلی نه اندازه یه جزئی، خط کلی نه خط جزئی، اگر این طور توش اعتبار کردید و هیچ مرتبه ای از ازم و چیزه توش اعتبار نکردید، و خون زمینه هیچ این حرف دیگه توش نمید. حالا این یه اشکال شیخ اشراق میکنه، اشکال شیخ اشراق نیست، میدونی شیخ اشراق مخالفش مای احکام همه اینا را ایشون در واقع اصلاش خود میدونیم که ایشون برمیگردنه هیولا را بهش کمیت اضافه میکنیم که جسم همینه، یه ناکی اومده میگن که ما یه هیولایی داریم یه صورت جسمی بهش اضافه میشه میشه جسم، بعد یه کمیتی آرزش میشه میشه جسم متکم، این حرف بی خودست، ما صورت جسمی نداریم، هیولا و انده با چیز حجم با هم دیگه میشن جسم، هیولای حجی حجم عرضه است بفرمان عرضه است، اونم جوهر است باشه، هیچ کار نداره جزی از جوهر عرض باشه، یعنی هیچ کار از ایشونه. ایشون میگه ممکن است گفته شه بچه دست کم از دیدگاه ملا صدرا دو جهت یاد شده جسمانیت شی و کمیت آن در خالص متحدن، یعنی البته این اشکال ایشون نیست، توی به ملا صدرا برمیگرده، اشکال بعدی است ببخشید. ممکن است گفته شود دست کم از دیدگاه ملا صدرا، قبلا ما اینو توضیح دادیم، ملا صدرا یادون باشه اونجا که بحث جسم و حجم رو می‌کردیم، یه قولی بود که عرض میشه که این عرض خارجی است و دنبال این بودیم که خارجی هست، عرض خارجی که میگوین چه، یعنی عارض در خارج یه چیز، معروض یه چیز دیگه، یه عروض هم مال خارج است، یعنی یه چیزی عارض چیز دیگرش رو یه عروض تو خارج هم هست، اینجا لازمش تکسر خارجی. اما اگر شما اومدید و گفتید که نه ما در خارج در واقع عارض و معروض و عروض نداریم، یه واقعیت داریم، ذهن ما تحلیل میکنه یه ذاتی ازش میگیرد به نام ذهن، یه وصف میگیرد به نام حجم، و تو ذهن خودمون حجم را عارض اون جسم میکنیم، اونجا عارض و معروض درست میکنیم، وقتی میشه عرض تحلیلی، یعنی تو خارج شما عارض و معروض نداریم، ذهن شما تحلیل کرد واقعیت بسیط خارجی به عرض و معروض. یه دون باشد ملا صدرا تو کمیات همین رو میگفت، میگفت من قبول ندارم کمیات عرض خارجی باشه، ابن سینا قائل بود دلشون قائل نبود، میگفت کمیات عرض خارج نیست، عروضش هم خارج نیست، عروضش تحلیلی است، عرض تحلیلیه، یعنی تو خودتون یه واقعیت بسیط دارید، ذهن شما دارید این عارض و معروض این کار رو درست میکنید. حالا ممکن است گفته شود دست کم از دیدگاه ملا صدرا دو جهت یاد شده، یعنی جسمانیت شی و کمیت آن در خارج متحدن، یکی هم تو خارج دو تا چیز نداریم عارض و معروض باشن، که یعنی همون واقعیت که منشأ انتزاع ماهیت جسم است، خود به اعتبار دیگری منشأ انتزاع کمیت آن نیز هست، بنابراین اوصاف کمی همون اوصاف جسم هست، یعنی جسم به ذات به آنها متصف میشه. یه خوب پس قول ملا صدرا رو بگیریم، بفرد آقلت اونجا اون ذاتیه. پاسخ این است که استحاد مصداقی دو جهت یاد شده مجوز نسبت دادن بس نیست. ببینید این ملا صدرا خودش گفته جوابای دیگه، که ما حتی اونجایی که دوتا مفهوم داریم اینا مصداقشون یکی هم، خب اون شیء خارجی از جهت که این مفهوم برای صدق میکنه یه احکام داره، چون این مفهوم خودش یه احکامی برش گارست، یعنی معنی که مثلا مثلا یه شیء اینجا داریم آ، بگون این هم 20 هم 30 این از آن جهت که آبی است دارای خواص دی یا ای یا اف است و از آن جهت که سی است دارای خواص ایکس و یا زد است. درسته؟ بعد میخوام خارج که یه چیه است. پس فرق نمی کنید این احکام را بشنه هر که میخوایی نسبت بدن همه ذاتش میشه. ایشون گفت اصلا این طور نیست. شما احکامی که با این چه تو ذهن تحلیل کرده احکامی که از یه جهت نسبت بده یکی به جهت به همین نسبت بده از جهت دیگری میشه مجاز. این درست نیست. مثلا فرض کنه تو خدمتون عرض میشه بعد که چیز ماهیت ذهن هم نشون میگه میگه که شما ماهیت خارج یا در این ماهیت میاد تو ذهن شما تو وجود ذهنیشون میگه ماهیت میاد تو ذهن شما بعد ماهیتی که میاد تو ذهن شما فیلسفای قدیم قائلن خود همین ماهیت علم شما علم شما هم ماهیت ماهیت اومده به ذهن. خب حالا چه این ماهیت شد پس ببینیم ماهیت داریم مثلا جوهر شما تصور کن جوهر یه ماهیته یعنی ماهیت جوهر تو ذهن شما ماهیت جوهره خود ماهیت جوهری که در ذهن شماست علم شما هست به جوهر. پس این دو تا چیز هست هم علم شماست هم هم جوهر هست هر دو تا. از اون درد که علم شماست و علم را اینا میگن کیفیت پس ببین کیفیت است در مقوله کیف موندن است تو حدش کیف اخذ میشه. از اون درد که جوهر است یه جوهر تصور کردن و ماهیت شیء خارجی با ماهی و وقتی میاد به ذهن خود ماهیت شیء خارجی به ذهن میاد نه اینکه یه چیز دیگه جاش به ذهن بیاد. پس شما جوهر است به ذهن شما پس از طرف دیگه جوهر هم هست جوهران ما کیفیت این کیفیت سان چطور میشه یه چیزی هم جوهر بشه هم کیفیت این اشکال مشهوری بود به ذهنی وقتی شما اونجا این میگه بیاد با این که از نظر این فیلسوفان ها یک واقعیت بسیط است به یه اعتبار کیفیت است به یه اعتبار جوهر احکام یکی به دیگر نمیشه نسبت دار این از اون جهت که در واقع ماهیت خارجی است یعنی از اون جهت چه صورتی است برای خارج ماهیتی است که به ذهن اومده از اون جهت متصف میشه به کیفیت از جهت دیگر میشود. اگر شما اومدین گفتین جوهر کیفیت است این حکم مجازیه اینا اونجا توضیح میدید من الان اینجا میخوام بیارم که ایشون میگه هرگاه شما از یه واقعیت واسه دو تا مفهوم گرفتید به اعتبار یه وصف و یه مفهوم یه سری احکام به اعتبار اینا احکام نسبت دادیم به همین مصداق و اعتبار دیگری میشد مجاز. حالا اینجا هم همینطور میشه میخواد ایشون بگه که در واقع شما درست است واقعیت خارج از نظر من یه واقعیته ولی شما تو ذهن تحریم کردن به دو تا چیز یکی جسم یکی کم حجم. حالا حق ندارین احکامی که بر این واقعیت به اعتبار این که مصداق مفهوم حجم است نسبت بدیم بهش به اعتبار اینکه مصداق مفهوم جسم هست این میشه مجاز. این لب جواب ایشون میشه پاسخ این است که اتحاد مصداقی دو جهت مجوز نسبت دادن وصف یکی به دیگر نیست مگر بالعرب. آیا جز این است که فیلسوفان پیشین معتقدند که علم همان ماهیت معلوم در ذهن است مع الوصف مل صدر بر آن است که این اتحاد مجوز این نیست که ماهیت معلوم را حقیقتا و به ذات محکوم به احکام علم بدانیم. از این رو به فرض اینکه علم نوعی کیفیت باشد خودشون از علم کیف نمیدن اما به فرض اینکه باشد نمیتوان ماهیت معلوم را نیز نوعی کیف به شما را برد مگر برارد. خب این اشکال یه طرف این اشکال را در واقع من گفتم یک به ذهن میاد آوردم اشکالی که میخوام بگم از شیخ اشراق شیخ اشراق ببینید حال مولا صدر اون بالا چه چی گفت آقا شما اگه ماهیت جسم میخوای تصور کنی واقعا جسم رو میخوای تصور کنی باید یه جوهری که فرض بکنی که سه تا خط عمود بر همه متقاطع در یک نقطه توش بشه فرض کن اگه این جوهر رو در ذهن تصور کنی جسم تصور کن. بعد گفت نه اینکه بگم سه تا خط عمود بر همه چیز سه تا خط جزئیه که الان توقع کنی یه خط نیمه یه خط زیاد اندازم داشته باشه یا نامتمم باشه نه به تو کلی مرتبه ای از اذن و سه قرار در نظر ندیرید خط کلی اگر تونستی کلی در نظر بگیرید ماهیت جسم تصور کرده اگر دیدی نمیتونی در جزء در نظر بگیرید حجم داره تصور میکنی درست شد؟ این حرف ایشون بود. حالا شیخش را با همین اشکال کنه میگه در همین حرفی که شما در جسم زنید من میارم تو بلدون تو پیاده میخونم تو خود حجم همین حرف تو حجم الان میزنیم ببینیم با اشکال پیش میاد. اشکال نیست، ممکن است گفته شود. همانطور که اندازه جسم در جسمیت جسم دخیل نیست، زیرا جسم کوچک و جسم بزرگ در حقیقت جسم یکسان و جسمیت یکسان و مشابهند، نیز اندازه کمیت در کمیت بودن آن دخیل نیست. زیرا کمیت بزرگ کمیت است، کمیت کوچک هم کمیت. میگه شما کمیت بزرگ در نظر بگیرید، بگون کمیت کوچک هم در نظر بگیرید، کمیت نامتناهیش هم در نظر بگیرید، نامتناهی نمیتونیش بگون کمیت کمیت. خب اگه بنا باشه که اندازه توش دخیل باشه که بزرگ، نباید بگو کمیت. اگه واقعا اندازه یه خاص دخالت در کمیت داره، مثلا فرض این خط 2 متری، بگو کمیت 2 متری بودن است، دخالت در کمیت دانش داشته باشه 3 متری دیگه کمیت نیست، 2 متری یعنی 5 متری دیگه، نیم متری دیگه. خب پس ما تو کمیت هم باید اندازه مرتبه خاصی از اعظم مستقر در نظر بگیریم. شیخ اشراق میگه خب این چه کار به جس نداره، شما بدین به ما میگو خود کمیت شما هم نمیدید، و الا اگر که اندازه خاص نسبت به این باز تو کمیت هم اشکال پیش میاد. بله پس هر دو در حقیقت کمی خود، بنابراین باید نتیجه بگیرید کمیت نیست به ذات به اوصاف کمی، و اگر شما اونا میگن موجب میشود که جس ذاتن به اوصاف کمی متصف نباشد، کمیت متصف باشد به ذاتن، باید اون خود کمیت هم ذاتن به اوصاف کمی متصف نیست، یه چیز دیگه باید در نظر بگیرید. این عشق چه اشکالی شما کرد، چه جوابی شما داده؟ پاسخ این است که حالا پاسخ جالب است، مولا صدرا میگه پاسخ این اشکالشون به امثال ابن سینا چرس، مولا صدرا جواب میده پاسخ این است که بحث در کمیت های خاص و جسمیت های خاص است که در افراد یافت میشوند، نه در کمیت مطلق مشترک میان افراد. مولا صدرا حرفش نه که شما یه فردی از کمیت در نظر بگیرید با یه فرد دیگه، تو جسم هم یه فرد از جسم به یه فرد در نظر میگیرید. خب بله مدعای این است که جسمیت خاص موجود در فرد بزرگ جسم در مقایسه با جسمیت خاص موجود در فرد کوچک جسم، با صرف نظر از کمیت های خاص موجود در آن دو به بزرگی و کوچکی و نیز به سایر اوصاف کمی متصف نمیشوند، پس وجود این اوصاف در افراد جسم موجب تفاوت جسمیت های آنها نیست، آنها با وجود این اوصاف هنوز از جهت جسمیت مشابه هم. فرق نمی کنه جسمیت این جسم کوچولو با جسمیت کل زمین، جسمیتشون جسمیته، اما وقتی میان تو کمیت اینطور نیست، کمیت کوچکا با کمیت بزرگ در نظر میگیرید، تو خود کمیت متفاوت میشن، ازجاد کم میگه ازجاد کم اون فرق میکنه، اینم میگه کمیت کوچک یعنی کمیت که تو کمیت بودن کم تر در از کمیت، اونم میگه کمیت بزرگ یعنی کمیت که ازجاد کم بیشتره. اما فردی از حجم که در جسم بزرگ وجود دارد در مقایسه با فردی از آن که در جسم کوچک است، به خودی خود و با قطع نظر از سایر اشیا به بزرگی و کوچکی و دیگر اوصاف کمی متصف میشوند، پس وجود این اوصاف در افراد جسم موجب تفاوت کمیت های خاص آنها، یعنی وجود این اوصاف در افراد جسم سبب تفاوت های کمیت های خاص افراد است، اما سبب تفاوت جسمیت های خاص آنها نیست. جسمیت اینه در زرگی با جسمیت اون کوچکی بود و روشید فرق جسمیتش جسمیته، ولی کمیتش فرق اون بود، کمیت این با کمیت اون فرق بود، درسته است تو کمیت هم، اما کمیت این با کمیت اون فرق کنید، کمیت های خواهد. این پاسخ بر اساس نظریه تخلخل و تکاسف بسیار روشن‌تر است. تخلخل یعنی چه؟ می‌دونید تخلخل فیلسوفای قبلی انبساط و انقباض بهش میگن تخلخل و تکاسف. انبساط اینا معتقدن که به این شکل است که شی حجمش زیاد میشه بدون اینکه هیچ چیز بهش افزوده بشه، تا بدون اینکه خلل و فرازی توش به وجود بیاد، به همون حالت یک نواختی و یک دستیش بزرگ میشه. انقباض یعنی این جسم همون جسمه، هیچی از جرمش کم نمیشه، با این حال کوچیک میشه تزمه، پس جسم به اینه همون جسم قبلی صد دیدگاه اونا، ولی اندازش فرق شد، جسم دقیقا همون جسم قبلی، نه چیزش کم شد نه چیز بهش اضافه شد، نه سوراخی توش بود نه هیچ، ولی اون وقت اندازش این بود، حالا اندازش نیست، پس جسم همان جسمه هم. ولی اندازه عوض شد یه اندازه دیگه شد، اگه واقعا این نظر رو قبول کنه هم نمیشه، یعنی پس اندازه و جسم دو تا چیزه، اگه یه چیز بودن یا باید هر دو تا عوض می‌شدن یا هر دو تا ثابت می‌موندن. این که می‌گن یکیش همون قبلیه دیگری عوض شد، رفت یه چیز گذاش مونده، حجم رفت با تخلخل موجب شد حجم مثلا 2 متر مکعبی رفت 5 متر مکعبی جا شونه، پس معلوم میشه چه حجم خیلی جسمه. زیرا بنابراین نظریه در فرایند تخلخل یا تکاسف فرد خاصی از جسم، یعنی جسمیت خاص موجود در آن شخصا باقی میموند، ولی ضرورتاً فردی از حجم که در آن است عوض میشود، محل خود را به فرد دیگری از حجم میدهد، کوچکتر یا بزرگتر از آن. نتیجه این که کمیات اجسام به ذات به این اوصاف متصف می شوند، بنابراین قیاس کمیت جسم با جسمیت آن محل فارغ است. الاولا من الخواص التي به يمكن معرفه الكم، اولین خاصیتی که میشه کمیت با اون معرفی کرد، التقدیر اندازه پذیری و المساواه و المفاوته کوچکی یا بزرگی، برابری یا نابرابری، و هی امور اضافیه. فکر نکنین اینا واقعیت کمیت نشون میدن، اینا امور اضافیه، نماس باب اضافه. حالا با میرسیم به چیز بحث های مشکل، مشکل باب اضافه است، خیلی بحث مشکلیه. و چیزه تو اضافه شما نسبت را باش سر کار داریم، یعنی نسبت یه شیء باشه دیگه، منتش نسبت یه وقت ساده یه وقت نسبت متکرره، یعنی یه وقت شما یه نسبت ساده داریم، مثلا فرض کنین که بگم این به قول ابن سینا بگم سقف و این دیواره، رو حرف است به دلالت بر نسبت میکنه، نسبت اینو به این نشون میده، اینجا یه نسبت ساده است. ولی یه وقت میگم من رو به روی شما هستم، رو به روی یه نسبت متکرس نساده، من میشه من رو به روی باشم شما رو به روی من نباشید، نه من هم واره رو به روی کسی هستم که اون هم رو به روی من هست، لازمه یه رو به روی دن من با شما نه که شما رو به روی من باشید، من فرزند کسی هستم که اون پدر من هست، نمیشه من فرزند کسی باشم ولی هیچ کس پدر من نباشه، امکان نداره. همیشه فرزندیه من ملازمت با پدر یکی دیگه، پس اینا دوتا فرزندی یه نوع نسبته، پدری هم یه نوع نسبته، ولی این دوتا نسبت همیشه با هم یافت میشن، همیشه هم با هم تصور میشن، برابری همینطور، فوقیت تحتیت همینطور. اگه من بالای یه چیزی هستم حتما یه چیزی هم زیر منه، فوقیت تحتیت اینا نوع نسبت های متکرر تو اضافه باش سر کار دارن. حالا ایشون حرفش نیست برابری اضافه است، کمیت است، اضافه خودش مقوله دیگه. وقتی من میگم این برابر است، شما میگم برابر با چی؟ اونم پس برابر است با این، نمیگم بله، نمیشه بگم این برابر است با یه چیز دیگه، میگم خب چه چیزی با این برابر است؟ هیچ، همه برابر است. خب یه حرف خنده داره، اگر این برابر است با چیز دیگه اونم برابر است با این، نمیشه بگم این کوچکتر است از یه چیز دیگه، اون چیز چه نسبت داره؟ میگم هیچ، نه بزرگتر از نیست، نه کوچکتر از نیست، نه مساوی، نمیشه چه، امکان نداره. پس اینا میشن اضافه، پس مساوات، برابری، نابرابری، اینا همشون از باب اضافه هم، نه از تو باب کمیت بشن. ما کم منتجین از خواست کمیت هم چه، یعنی چه اضافه هایی ملحق بشه این نوع اضافه هایی که ما الان از درش اسمی بریم، اینا فقط ملحق به کمیات میشن و بعد به واسطه کمیات ملحق به اجسام و سایر چیزا میشن. وقت ما داریم با این اضافه معرفیش میکنیم، پس فکر نکنید ذاتیات کمیت داریم میکنیم، اضافه یه چیز دیگه، کمیت یه چیز دیگه. الاولا من الخواص التي يمكن معرفه الكم بها، التقدير اندازه پذیری یا مساوات و مفاوته کوچکی یا بزرگی یا برابری، و هی امور اضافیه، اینا از باب اضافه هستن، نسبت های متکررن، نه کمیت نیستن خودشون. لکن عروض و حال الاشیا، منتج این اضافه ها اولا و به ذات بر کمیت عارض میشن، بعد به واسه کمیت در مثل کمیت درش عارض شده بر جسم مثلا. لکن عروض و حال الاشیا، عبارت تموم شد، من جهت انها کمون عوضو کمون لا به سبب طبیعت الجسمیت العام و الخاصه، یعنی اگر جسم به محوت جسم در نظر بگیر معروض این اضافه واقع نمیشه، جسم از اون دستی کمیت داره معروض این اضافه واقع میشه. بفرمایید.
اشکال شیطان جا مطرح نمیشه، ما گفتیم که این اندازه ذات هم بزرگتر از اینجا، دوباره مطرح میشه که نه خود ذات این اندازه بزرگتر از اون نیست، به خاطر اینکه
نه اون چه بود ذاتم، یعنی چند میگن به نفیست که خود به خود و فی نفسه معروض این اضافه است. این اضافه فقط عارضی این میشه.
بالاخره این
ویژگی بزرگیشو
با
خودش
خودش نداره
دیگه،
اون
عرض
داره که البته
مخصوصه
به این.
خب پیش از این نمیخوام بگم، همین هم میخوام بگم، نه اینکه ببینید شما از ناز ماهیت در نظر بگیم، قطعا ماهیته از دیدگاه ماه به نگاه بکنیم، ماهیته برابری و نابرابری غیر ماهیته، کمیت شما اضافه ندارید. بله ولی وجودن یکی میشن، وجودن یکی میشن و به تعبیر دیگر اون وجودی که این اضافه ها باش متحدن وجود کمیت است، نه وجود چیست. چیست نام زده چه با کمیت متحد است. حالا انشاءالله آخر بحث اعراض نسبی یه بحث مفصلی باید داشته باشیم که اصلا واقعا ما اصلا اعراض نسبی داریم یا نداریم، که اینا اعراض نسبی بر ما درست کردن. شما میگون که ما نسبت مثلا شید به ما مکانین از اونجا عین هیئتیست عارض جسم حاصل است، نسبت جسم با مکان ها، چون جسم در این مکان است یه ارتباطی با این مکان داره، چون میگم در این مکان است این ارتباط سبب میشه یه عرضی عارض جسم بشه به نام عین. آیا واقعا دلیلی داریم که ما یه چیزی به نام عین داریم غیر از این نسبت؟ این واقعا محل حرف نیست، کجا هیچ دلیلی هیچ جاش هم نیورده. اینم میگم و این حال اینا برمیگرد به خود ذات کم میگرد هر سمه، یعنی حتی مخواهیم با ماهیت هم نیستن که نمیگرد ماهیت هم بله چیده، ولی در هر حال باید به فرضم که ماهیت میگرد وجودشون با وجود جسم یکی میشه با وجود کمیت. یعنی در واقع این کمیت هست که به ماهیت در مقایسه با کمیت این طوره چی میشه که بخواهیم کنیم چی طوره وجودشون یکی میشه، یعنی اون چیزی که در مقایسه با کمیت دیگر ما قطع نظرن کل معدا به این مساوات و مفاوته متصف شه کمیت است نه جسم است. جسم هر چی مقایسه بکنیم به این چیزا متصف نمیشه، هر چی میخوایم مقایسه بکنیم چه، اما کمیت اینطوره. حالا یه استراحتی بفرمایید. من یه چیزی رو نقطه یه گفتم دوستان نبودن همشون، من گفتم بعد نیست دوستان که تو این کلاس میدن، حالا بالاخره الحمدلله قوتی پیدا کردن، فهمشون خوب بالا رفت گرفت، مطالب خیلی داشته ریشه ای فهمیدن و جلو اومدن. با توجه به الان فضای مجازی که هست و الانم واقعا بنا رو گذاشتن بر بیدی کردن، یعنی ارزون ترین چیز الان ایمان افراده. بعد نیست که دوستان وارد فضا مجازی بشن روز نیم ساعت سر رو بخ بزنن بگه خیلی شبهات هست، راحت میشه جواب داده، اینقدر ما مشکل نیست. بعد میره تو اینجا اونا میبینه یه چیزای ساده رو وقتی میگه گلش گلش پیش گفتن به عجب اینه، پس اینطوریش بر ما نگفته بودم من برخورد کردم و چه قشنگ تو میگم عجب اینه است، میگم آره میگه اینطوریش طالا بر ما نگفته بودم پس نه اینطوریش گفتن. میبینی اصلا دارن کلا سر افراد میذارن. بعد نیست یه چیزایی رو میشه چون مثلا به مطلبی میگن تاریخچه ورس مثلا یه تاریخچه مختصر بابا این بود است قبلا هم مطرح بود، مثلا اینا به بازار دور آوردن رنگ و روغن زدن چی تازه نیست جوابش هم این بوده. من به نظرم میاد خیلی تبلیغ خوبی است، یعنی مبلغ دین بودن رو امامه حتما نمیخواد، بدون امامه میشه مبلغ دین بود واقعا. به سلامتی.